بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام بعد از این که از هشام بن حکم دعوت میکنه که در برابر حق فروتن باش، از تکبر بپرهیز که حق رو قبول نکنی، رد کنی و طلوع خورشید حق رو در زندگیت راه ندی، یه نصیحت بسیار دلسوزانه دنبال امر به تواضع به حق به هشام دارن. این نصیحت برای همه ما داروی خیلی از دردهای ظاهری و باطنی ماست. خیلی از مشکلات ما کلید حلش همین نصیحته. البته توضیح این نصیحت در یک مجلس امکان نداره. من یه دونشو که فکر میکنم 6 تا مسئله در این نصیحت باشه، یه دونشو تبدیل به یک کتاب حدود 400 صفحه کردم، یک ماهی چاپ شده، به نام گوهر شکیبایی. اگر عمل انسان نسبت به این نصیحت ها ضعیف نباشه، سست نباشه، یه خیمه زندگی اسلامی که پر از امنیت برای ما برپا میشه. من این امنیت رو در خیلی از دوستان گذشتم، بعضی از اقوام خودم دیدم. ما میگیم یه نسیم مختصری که بلند شه، آب حوض، آب استخر موج برمیداره. من 2 تا عمو داشتم، یکیشون چند سال پیش سنش نزدیک 100 سال بود از دنیا رفت. یکشونم 90 سالش بود تو حرم حضرت معصومه روز اول رجب بعد تموم کردن اعمال اول ماه از دنیا رفت. من تو زندگی اینا هیچ موج منفی ندیدم. یه زندگی بسیار آرام در امر مالی، در امر اخلاقی، در امر زن و شوهری، در امر اولادداری، عروسداری، دامادداری داشتن. خب قبلا که من جوان بودم بلد نبودم زندگی اینا رو تطبیق بدم با آیاتی یا روایاتی، ولی بعدن متوجه شدم که زندگی اینا تطبیق داشت با بخش عمده ای از خطبه متقین امیرالمؤمنین علیه السلام. اینا خیلی به آیات و روایات گوش می دادن و از اونایی بودن که حضرت موسی بن جعفر میخواست در برابر حق با همه وجودشون فروتن بودن. نمیگفتن خودم میدونم، خودمون میدونیم، دلمون اینجوری میخواد، اینجور نبودن. تکه کلام هر دوشون هم همین بود، هرچه خدا بخواد، که البته برادر دیگریشون که پدر خودم بود اونم به همون سبک بود. دین امنیت میاره. میگیم ایمان، ایمان اگه ایمان واقعی باشه از امن، ایمان از امن، یعنی سه حرف الف و میم و نون ریشه ایمان، ریشه آمنو، ریشه یؤمنونه. وقتی آدم یه ایمان درستی، استواری، قلبی داشته باشه واقعا یه زندگی با امنیتی داره. یه وقتی از رسول خدا این جمله رو دیدم و یادداشتم کردم، در یه روایت مفصلی این جمله در جلد دوم کتاب شریف اصول کافی که پیغمبر درباره مؤمن واقعی می فرموید الخیر منه معمول. خیلی جمله جالبی، دو کلمه است ولی یه دنیا معنا درش هست. می فرماید مؤمن، یعنی مؤمن واقعی، نه مؤمن ضعیف، نه مؤمن بازیگر، نه مؤمنی که زیر ایمان پنهانه ولی مؤمن نیست، یه مؤمن حقیقی. المؤمن حقیقی، الخیر منه معمول. شما هر خیری رو به مؤمن امید داشته باش، خالی از هیچ خیری نیست. مثلا حالا خیر مؤمن رو توی مجموعه از روایات توضیح دادن. زین العابدین می فرماید یه رشته کار مؤمن اینه که در مشورت دادن نسبت به اونی که ازش مشورت خواسته هم مشورت درستی میده، هم خیلی خیرخواهه. این یه رشته خلق مؤمن. مثلا مؤمن به شدت اهل گذشته. به شدت اهل گذشته یعنی تو اشتباهات دیگران یا برخورد نامناسب دیگران یا برخورد تلخ دیگران نمیپره به مردم. دیدی تو کوچه تو خیابون گاهی حالا یه کسی اشتباهی میکنه، یا تو جلسه یا تو مسجد، مثلا میبینه یه خود جا تنگه، چار زانو میشینه به این آدم دو طرفش یه ذره فشار میاد. یه مرتبه یکی از اینا که یه ذره بهش فشار اومده، کلی جو مسجد و جو جلسه رو به هم میرزه. کجا بودی؟ بی تربیت؟ مگه نمیبینی؟ مگه حالیت نی؟ حالا اگه همین مسئله برای اولیای خدا پیش بیاد که یه کسی بیاد خودشو بچپونه که جا رو تنگ کنه، بدون عکس العمل تلخی و بدون اینکه داد بزنه بپره به طرف، بلند میشه میره یه جه دیگه میشه. هم گذشتی که در روایات دارن مؤمن داره یکیش همینه. همین مثلا یه رشته خلق مؤمن نرمیه، نرمی در مقابل غلظته. مؤمن یه آدم نرمیه، نرم. من یه وقتی غروب اومدم مسجد گوهرشاد، یه پیشنمازی بود بهش ارادت داشتم، خیلی آدم کار درستی بود و مجتهد بود و از تحصیل کرده های خوب نجف بود، خیلی هم مورد احترام بود. یه وقت من می دیدم توی جلسه‌ای که علمای مشهد بودن خیلی براش احترام قائل بودن. در آخر سفرم روزه داشت، من یه بار رفتم شرکت کردم تو روزش، دیدم خیلی از علما اومدن روزش، خیلی هم اهل حال بود، اهل گریه بود، اهل روزه بود. گفتم برم نماز مغرب و عشامو با ایشون بخونم. ترافیک خیلی سنگین بود، تابستون بود، ماشینا به هم پیچیده بودن و من وقتی اومدم رفتم تو اون شبستونه که ایشون نماز میخون، نیومده بود، گیر کرده بود دیگه، مردم خودشون داشتن نمازشونو میخوندن. من اومدم تو صحن قدس، همین جلوی مسجد گوهرشاد، چند تا فرش افتاده بود، گفتم ایشون که نیومد، منم میخواستم با ایشون نماز بخونم. اومدم روی یکی از اون فرشا وایستادم، با یکی از دوستانم بودم، گفتم ایشون که نیومد، حالا بیام خودمون نمازمون رو بخونم. خب من نماز مغرب رو بستم، مسافرم بودی، یک خورده حمدو که خوندم و الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ما رو به قبله بودیم، ایشون از در پشت به قبله وارد شد و نمازم به کل دیر شده بود، میدونست که شبستونش یه همه دارن فرادا میخونن. منم تو نماز بودم، پیر مرد 80 ساله مجتهد همین جوری که داشت میرفت بره رو به شبستون، چشمش به من افتاد، اومد وایستاد پشتر من اقتدا کرد. اینو میگن نرمی، نرمی، این تواضع در مقابل حقه که حالا نماز جماعت نتونستم برسم، یکی دیگه داره نماز میخونه، حالا به نظر من آدم مطمئنیه، من چرا خودم رو از نماز جماعت محروم کنم؟ اون میرم به این اقتدا میکنم، این که داره نماز میخونه، بذار بار نماز مغربش های امشب منو این گردم بگیره. نماز تموم شد، نماز مغرب، سلام دادم برگشتم، گو نمیخواد برگردی، من نماز دومم هم با تو میخونم، بی خودی خودتو اذیت نکن، که حالا بخوای منو جلو بندازی به من اقتدا بکنی، نه، این نرمی. اما دیدم هم مسجدی شلوغ، امام جماعت دیر اومد، یا آخوندی تو مردم نشسته بود، ازش خواهش کردن، گفتن آقا شما برو، نماز داره دیر میشه. رفت تو محراب وایساد، اون آقا یه خورده دیر رسید، دید یکی دیگه جاش وایساده، قهر کرد رفت. اینو میگن کبر. خب به این دوستم گفتم فردا شب خود زودتر بریم تو اون شبستون پر جمعیت گوهرشاد به ایشون اقتدا بکنیم. وقتی اومدیم هنوز از اون تموم نشده بود، تو محراب نشسته بود، ما رو ندید، ما اومدیم صف اول، جا بهمون دادن. خب نماز مغربش رو خوند و نماز عشا رو خوند و تا اون زمان حال داشت، پا می شد صحبت هم می کرد. بعد نماز بلند شد، یه حدیث گفت و دو تا مسئله و رفعه چشمش به من افتاد، یه مردم هم داشتن می رفتن، نشست بغل محراب، گفت به من اقتدا کردی؟ گفتم بله. گفت تو منو عادل می دونی؟ گفتم من شما رو عادل میدونم. گفت من نسبت به تو عادل نیستم، نباید به من اقتدا میکرد. خوشمزم. گفتش که فردا شبم میایی به من اقتدا بکنی؟ گفتم بله. گفت به قولت عمل کنی، بیای به من اقتدا کنی، من میبرم کریم شیشلیکی به شیشلیک میدم. نرمی. پیغمبر می‌فرماید هر خیری رو به آدم مؤمن امید داشته باش. یه آیه در قرآن، اینو خوب هممون بدونیم، خیلی آیه زیباییه. خداوند به پیغمبر میفرماید چون رئیسی میشناسنت، همه بهت ارادت دارن، گرفتارا میان بهت مراجعه میکنن. آقا ما امشب نون نداریم، آقا کاسبیمون نچرخیده، آقا یه همچین مشکلی داریم. خداوند میفرماید حبیب من، اینا به یه امیدی میان پیش تو. حالا اومدن پیشت، اتفاقا تو هم دستت خالی، تو دنیا داری زندگی میکنی، آخرت که نی، نداری بهشون کمک بکنی، نمیتونی بهشون کمک بکنی. یا رسول الله، اینا رو جوری از خودت رد نکن که آزرده بشن. خیلی آیه عجیب. نگو چه خبرتونه، مگه من بانگ مرکزیم؟ اینجوری صحبت نکن. بهشون نگو من چاپخونه ی اسکناس دارم. خب ما هم یه حدی داریم، یه ظرفیتی داریم. اینجوری صحبت نکن. حالا مشکل داره، امید بسته که میرم پیغمبر مشکلم رو حل میکنه. بهشون وعده بده، با دل خوش برشون گردون، بگو ظاهرن عزیز دلم امشب من برای حل مشکل تو راهی ندارم، ولی اینجور نی که مشکل تو حل نکنم. برو به امید خدا، فردایی پس فردایی بیا، پروردگار عالم یه خیری به من میرسونه، پول زکاتی، خمسی، رد مظالمی، حتما کمکت میکن. یکی از مراجع بزرگ شیعه زمان فتحعلی شاه، من 230 سال پیش یا جلوتر، زمان ناصر قاجار بوده ظاهر، یا زمان فتحعلی‌شا به نظرم بیشتر میرسه، زمان فتحعلی‌شا، این اصالتاً عرب بود، مرجعیتش هم خیلی اوج گرفت، یه ریاست مطلقه در کفش قرار گرفت، فوق العاده. روز عید فطر نماز عید رو توی صحن مطهر امیرالمؤمنین خوند. راه هم نبود از جمعیت. وقتی که سلام نماز رو داد، باید بلند شه بره خطبه نماز فطر رو بخونه. یه فقیری اومد نشست رو جانماز. گفت من در محضر امیرالمؤمنین بهت میگم، دستم خالی، مشکل دارم، این زکاتای فطریه که بهت دادن در حدی که خودت میدونی، من نمیگم چقدر به من بده، خودت میدونی، به من بده، من مشکلمو حل کن. این معلوم میشه این فقیر، این نیازمند کارت به استخونش رسیده بود. مرحوم آیت الله العظما کاشف الغطا بهش گفت مؤمن هر چی به من قبل از طلوع آفتاب زکات فطر دادن، من هیچ چیشو نگر نداشتم، چون شرعی نبود. همه رو رسوندم به مستحقش. گفتش که شیخ، این حرفا تو کت من نمیره، من مشکلم سنگینه، بده پول. گنده دهنشو پر آب دهن کرد و یه توف بزرگ انداخ به صورت شیخ جعفر. حالا خودمونو جای او بذاریم ببینیم اگه ما بودیم چی کار میکردیم. بالاخره خدا مؤمن رو امتحان میکنه که راست میگی در ایمان یا دوز و کلک داری. اگه راست میگی، مؤمن این پیشم میاد امتحان برا هممون. در قرآنم میگه خیال نکنید که بگین آمنا و ما هم قبول بکنیم و نمره بدیم و مور بزنیم و امتحانتون نکنیم. نه، امتحان میشه، همه امتحان میشه. ایشون هم دست مبارکشون رو آوردن رو صورتشون رو مالیدن به چهره مبارکشون و از جا بلند شدن. این نقطه اوج اخلاقه، نقطه اوج ایمانه، نقطه اوج ملاحظه کردن خداست. خیلی از مردم صبر نمی کنن، سریع اکوره در میرن و تو اون آتش خشمشون کارای خلاف خدا میکنن. خود آدم باید حوصله بکنه، به خودش مسلط باشه، بعد تصمیم صحیح بگیره، تصمیم خدایی بگیره. بلندش عباشو از رو دوشش برداشت و تا کرد، والا فرمود هر کی خدا رو دوست داره یا هر کی منو دوست داره، به من علاقه داره، هر چقدر میتونه تو این عبای من پول بریزه. و خودش تو صفا شروع کرد گشتن. حالا به مکبرم نگفت تو بگرد، خودش، یعنی تصمیم میگیره که من اگه برای حل مشکل این نیازمند خودم قدم بردارم. این قدم قدم عبادته، این قدم قدم جلب رضایت پروردگاره، این قدم از قدماییه که روز قیامت در صراط نمی‌لغزه. اگه آدم عجله نکنه، در برخوردای منفی افراد فکر بکنه و در اون نورانیت فکر تصمیم بگیره، اینجور میشه. هوا پر پول شد، اومد داد به اون نیازمند و گفت منو ببخش، شما دیدی که ما خودمون تو صف برات گشتیم، یا بیشتر از این نشد، خیلی پول شده بود. این تعریف رسول خدا از مؤمن، اونم روایتی که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل میکنه، پیغمبر گوینده شه ثبت کنندش کلینیه، کتابش کافیه، کم نیست. این مجموعه ارزش‌های اسلامیه. الخیر منه معمول، خیر از مؤمن امید داشته باش که صادر میشه، پخش میشه. کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گوی ابن رسول الله، اینم روایت خیلی جالبیه، گوی ابن رسول الله، قرآن میگه عیسی تو گهواره گفت جعلنی مبارکا، بچه‌ای که یه ساعت بود به دنیا اومده بود یا کمتر، بچه زبانشو خدا باز کرد تو گهواره جلو یهودیای اون زمان، درباره خودش گزارش عالی داد که من کیم، چیم، چی دارم، که از دامن پاک مادر سوء ظن یهودی ها رو پاک بکنه. چون یهودی هایی که همسایش بودن و میشناختنش، خانوادش رو میشناختن، میدونستن وجود مبارک مریم کبرا شوهر نکرده، وقتی بچه رو دیدن بهش گفتن که ما کان ابوک امرا سو، بابات که آدم بدی نبود، و ما کانت امو که بقی، یا مادرت هم که پاک دامن بود، بچه را کجا بود؟ تو ذهنشون بود که حتما با یه مرد بیگانه، جوان بیگانه رابطه نامشروع داشته که این سوالو کردم. این سوء ظنم خیلی چیز بدی که آدم در حق مردم بی تحقیق، بی اینکه مطلبی رو بدانه، گمان بد ببره. مثلا یکی کم خونی پیدا کرده، رنگش بیش از حد معین زرده، بعد دوتا که میشناسنش یکیشون بگه رنگو میبینی دیشب اضافه هروئین زده. همینو قرآن مجید میگه پات مینویسم، ان بعض از ظن اسم، بعضی از گمانها معصیته. خب این کمخونی داره، تو برای چی قضاوت میکنی که این بیشتر هروئین زده یا دیشب بیشتر تریاک کشید یا یه مقدار تلو تلو داره را میره، دوچار ضعف شدید شده و رنجوری بدنی. و تو بیشینی به رفیقت بگی خب یکی نبود بهش بگی بیچاره 5 سیر عرق میخوردی، چرا 10 سیر خوردی که حالا تلو تلو بخور. و این گمان بدم پاک نمیشه از ذهن مردم، نمیدونم چرا، هرچی رو منبرا میگن تو کتابا مینویسن که گمان بد به کسی نبرین. هزار آرزه برای زندگی آدم، برای بدن آدم هست، چرا گمان بد به مردم میبره؟ چرا؟ تو درون خودتون بذارید مردم امنیت داشته باشن، بذارید مردم راحت باشن، بذارید شخصیت مردم بمونه در وجودتون، به بذاری. یه وقت یکی به من گفت یکی از این سران حکومت که حالا اونم مرحوم شده، اونی هم که اینو به من گفت نمیدونم زنده است یا مرده، من نمیشناختمش، به من گفت آقا این چه وضعیه، فلان کس سالی 90 تن زعفرون صادر میکنه. بهش گفتم پدر جون زعفرون تو دنیا مثقالیه. بعدم تنها کشوری که زیاد زعفرون داره ایرانه. 90 تن زعفرون میدونی یعنی چی؟ بعدم این آقایی که میگه 90 تن زعفرون هر سال صادر میکنه و انحصار کرده و حق همه رو داره میبره، گفتم ایشون من 40 ساله میشناسمش، از زمان طلبگیم با منم رفت و آمد زیاد داشته تو خونم. گفتم این آقایی که میگی 90 تن زعفرون صادر میکنه خیلی صوبای زود اومده خونه ما، به منم علاقه داشته، همسر ما صوبونه خوب براش درست میکرده، اهل گریه بود، اهل نماز شب بود. گفتم این اصلا نمال خراسان شمالیه، نمال خراسان رضویه، نمال خراسان جنوبیه، ایشون مال یکی از مراکز دور جنوب شرقی ایرانه که اونجا یه مسقال زعفرون اصلا در نمیاد. حداقل وطنشو که در جنوب شرقیه حساب میکردی میگفتی سالی 2000 تن پسته صادر میکنه. من یه چیزی بگو که به شهرشم بیارزه. گو ببخشی. من به من چه که من ببخشم؟ تو یه تهمت سنگینی رو به یه آدم متدین، آدم مؤمن، آدم امام حسینی زدی، من وکیل اونم که تو رو ببخشم. چرا سوء زن؟ چرا؟ الخیر منه معمول. به پیغمبر اکرم میگه وقتی به مراجعه میکنن نداری، با دل خوش اینا را پیش خودت بفرست، بگو خدا کریمه، خدا رزاقه، خدا مشکل حل میکنه. البته به دست ماها مشکلاتمونو با هم حل میکنه. شما فردایی پس فردایی تشریف بیارین، انشالله که خداوند متعال لطف میکنه، با نرمی با هاشون روبرو شو، با اخلاق خوش با هاشون روبرو شو. خب مقدمه بحث تقریبا جلوی اظهار روایت رو گرفت. حرفم این بود که در این روایت بسیار مهم که در کتاب شریف کافی هم در جلد دوم نقل شده، در جلد اول اون روایت الخیر منه معمول در جلد دومه، اما این روایت در جلد اول اوائل کتاب کافی هم هست. این 6 تا مطلبی که حضرت برای شاگردشون بیان کردن اگه کل مردم عمل بکنن واقعا یه زندگی پاک با امنیت و سلامتی پیدا میکنن. انشالله فردا اگه خدا لطف کنه توفیق رفیق راه باشه، دونه دونه 6 تا رو براتون به اندازه معین توضیح میدم. عرض کردم یه دونه شو من یه دونه از این سفارش ها رو تبدیل به یه کتاب 400 صفحه کردم، بقیهش هم همینه، بقیه اون حرفا. من متن رو بخونم برای اینکه مجلس نور بگیره. کلام معصوم نوره، دلمون روشن بشه، فضای جلسه روشن بشه. به هشام می‌فرمایند ان الدنیا بحر عمیق، قد غرق فیه عالم کثیر، فلتکن سفینتک کفیها تقوی الله و حشوها ایمان. چقدر عالی این روایت. و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. اگه میخوای تو دنیا غرق نشی، خفه نشی، هلاک نشی، بیدین نشی، جهنمی نشی، یه همچین کشتی لازم داری که در این دریای پرموج مادیگری با اون کشتی خودتو به ساحل نجات برسون. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی، گر از پای برون خاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل، که رحمی بر گرفتاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی. دیگه کاملا براش مسلم شد که ابی عبدالله داره میره میدون بر نمیگرده، دختر امیرالمومنین داره نگاه میکنه، ابی عبدالله هم داره میره. روی زمین کنار خیمه نشست، زانو بغل گره، زار زار گریه کرد، گویا زبان حالش این بود. خطاب به ابی عبدالله: کجا رفتی که رفتم از دیدم دل، به دنبال قمرت منزل به منزل کجا رفتی که خونم خورد هجران کجا رفتی که کارم گشت مشکل علای هم نشین من کجایی نمی پرسی چرا حال منو دیگه به دریایی فکندی خیشتن رو کزان موجی نمی آید به ساحل دیگه ابی عبدالله رو ندید تا صبح روز یازده که خواهران و دختران دیدن نشست کنار یه قطعه زمین داره نیزه شکستدار و کنار میزنه شمشیر شکستدار و کنار میزنه دیدن دست بر زیر بغل بدن قطعه بدن رو رو دامن گذار حسین من یه روز رو سینه یه پیغمبر خوابیدی امروز هم بدن قطعت روی خاک صحرا افتاد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم انصر واحفظ امام زماننا اللهم اشف مرضانا اغفر لموتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.